بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سمای طبیعی، صفحه 94، سطر پنجم. و هونا مذهب ثالث و هو مذهب من یقول این لفظت الحرکه و این کانت مشککتن کماقیل فإن الأصناف الواقعة تحتها ليست أنواعا من المقولات. ابن سینا در بیان اقوالی که در مسئله بود سه قول رو ذکر کرد. قول اول این بود که حرکت از مقوله ان ینفعله. قول دوم این بود که حرکت بر مصادیقش به اشتراک لفظی صدق میکنه. قول سوم این بود که حرکت امریست مشکک. به قول دوم توجهی نمی کنه که حرکت مشترک لفظی باشه و اونو اصلا به حساب نمیاره. پس بنابراین تا حالا دو تا قول ذکر کرده. قول اول این است که حرکت از مقوله ان ینفعله و قول دوم این که حرکت امری تشکیکی. حالا میگه ها هنا مذهب ثالث. مذهب سومی هم میخواد نقل کنه. با این بیانی که من الان عرض کردم معلوم شد که هاهونا مذهب ثالث، هاهونا یعنی در کل این باب مذهب سومی هست. مذهب اول انفعال بود، مذهب دوم تشکیک بود، اینم مذهب سومی که میخوام شروع کنم. اما احتمال دیگری هم در هاهونا هست. هاهونا مذهب ثالث یعنی در این بحث تشکیک مذهب سومی هم داریم. یعنی ابن سینا نظر نداره به خود باب، نظر داره به قول واحدی در این باب که قول تشکیکه. در قول تشکیک دو تا قول آوردیم، یکی این که سواد و تسواد افتراق فصلی داشته باشن، دوم این که سواد و تسواد افتراق فصلی نداشته باشن. حالا هاهونا مذهب ثالث. البته وقتی وارد بحث شدیم خودتون تایید میکنید که اون احتمال اول قوی تره. چرا من توضیح دادم نیه؟ اصلا قول دومشون ندیده گرفته، اصلا به حساب نیبرده، به خاطر اینکه پیشش کاملا بیارزش بوده. چون قول دوم کاملا پیشش بیارزش بوده اونو به حساب نیبرده. قول اول انفعال، قول دوم تشکیک، اینم قول سوم. اصلا اون قول اشتراک لفظی رو مطرحش نمی کنه، فقط اشاره کرده رد شده. ایش توی فصل هم بهش کاری نداره، کاملا بهش بی‌اعتناست. بی‌اعتنایش هم شاهدش همینه که تو فصل اصلا بهش نپرداخته، هیچ جا بیانش نکرده، فقط همون سر اول فصل یه اشاره کرد. به نظر میرسه که اون توضیح اولی که عرض کردیم بهتر، یعنی در این مسئله که حرکت به چه نسبتش به مقولات چگونه است سه تا قول داریم. قول اول این است که مقوله از حرکت از مقوله انفعاله. قول دوم اینه که امر تشکیکی است، اینم قول سوم. البته در قول سوم همونطور که ملاحظه میکنید باز هم حرکت رو تشکیکی میدونید مثل قول دوم، منتها تفاوتی هست که اون تفاوتش رو اشاره میکنیم. قوام این قول سوم به همون تفاوتی است که با قول دوم داره. پس قول دوم و سوم هر دوش قول به تشکیک حرکته، منتها تفاوت بینشون هست. این تفاوت رو الان توضیح میدم. قول دوم میگفت کم سیال حرکته، کم سیال، کم دو قسمه، سیال ثابت، ثابت حرکت نیست اما سیال حرکته. کیف سیال حرکته، جوهر سیال، عین سیال، وضع سیال حرکته. یعنی هر کدوم از این پنج تا مقوله، هر کدوم از این پنج تا دو نوع دارند، یه نوع ثابت یه نوع سیال. نوع ثابتشون حرکت نیست ولی نوع سیالشون حرکت هست. پس مصادیق حرکت رو عبارت میدید از کم سیال، کیف سیال، وضع و عین و جوهر سیال. البته نمی گفت که حرکت جنس است برای اینها، بلکه می گفت حرکت از جنس این مقولاته. این یادتون از قبلا اینطور توضیح دادیم که حرکت رو جنس این مقولات نمی گرفت، ولی معتقد بود که حرکت از جنس این مقولاته. پس حرکت رو به پنج قسم تقسیم می کرد. یک قسم کم بود، نه سیالانه در کم، خود کم، کم سیال. این همه توضیح داده شد قبلا. قسم دیگه کیف بود، قسم سوم این بود، بعد وز بود، بعد جوهر بود. پنج قسم حرکت داشتیم که حرکت در هر قسمی از جنس همون قسم بود، از جنس کیف بود، از جنس کم بود. و اون وقت حرکت بر این اقسام به تشکیک زد میکرد. این نظر دوم بود. اما نظر سوم معتقده که حرکت فقط در جوهره. و اونجا هم که حرکت در کیفه باید بگیم حرکت در جوهره. یعنی واقعیت اینه که حرکت در کیف واقع میشه، اما کیف جنس حرکت نیست. موضوع حرکت هم نیست. ما استحاله رو که حرکت کیفی است نوعی از کیف قرار نمیدیم، با اینکه حرکت کیفیه ولی نوعی از کیف قرار نمیدیم. اون قبلی نوعی از کیف قرار میداد، میگفت کیف سیال، استحاله یعنی کیف سیال، و کیف سیال نوعی از کیف است. پس حرکت در کیف نوعی از کیف است. این قول سوم حرکت در کیف رو قائله، منکر نیست، ولی نوعی از کیف قرارش نمیده. حرکت در کم و از این جوهر همه رو قائله، ولی نوعی از این اقسام و مقولات قرارش نمیده. او میگوید اگر حرکت بخواهد نوعی از کیف باشد، مثلا یکی از دو امر باید اتفاق بیفته، یا اینکه کیف جنس حرکت باشه تا حرکت نوعی از کیف بشه، یا کیف موضوع حرکت باشه تا اینکه بتونیم بگیم که این حرکت از نوعی کیفه یا این نوعی از کیف، یا حرکت نوعی از کیفه. پس برای این که حرکت نوعی از کیف باشه یکی از دو امر لازمه، یا باید کیف جنس حرکت باشه یا باید کیف موضوع حرکت باشه، و هیچ کدوم نیست. پس حرکت در کیف از نوع کیف نیست. تفاوتش با اون قبلی فقط در همینه که اون میگفت حرکت در کیف از نوع کیفه، که حرکت در کیف رو تعریف میکرد به کیف سیال، کیف سیال هم نوعی از کیف بود. حرکت در کم رو میگفت نوعی از کمه. این شخص نمیگه، قول سوم نمیگه حرکت در کیف نوعی از کیف، حرکت در کم نوعی از کمه. چون میگه در صورتی میتونیم بگیم حرکت در کیف نوعی از کیفه یا حرکت در کم نوعی از کمه، که یا کیف و کم جنس حرکت باشن یا موضوع حرکت باشن و هیچ کدوم نیستن. پس حرکت از نوع کیف نیست، حرکت از نوع کم نیست و حرکت در بقیه. این که حرکت داخل در کیف نیست، یعنی کیف جنس حرکت نیست، این خیلی سخت نیست. کیف رو جنس حرکت نمیدونه. اما این که کیف موضوع حرکت هم نیست، این باید تبیین بشه. این مدعی، این قائل ادعا میکنه که کیف جنس حرکت نیست، موضوع حرکت هم نیست. جنس حرکت نیست، خب این آسون میشه قبول کرد. اما موضوع حرکت نیست، این باید توضیح داده بشه. چرا کیف موضوع حرکت نیست؟ حرکت که رو کیف داره واقع میشه. شما هم قبول دارید که حرکت رو کیف داره واقع میشه. اما چرا حرکت رو، چرا کیف رو موضوع حرکت نمیدونید؟ اینجا باید یه اختلافی رو که بین حکما مطرحه من مطرح کنم توضیح بدم تا نظر این قائل روشن بشه. در این که عرض میتواند بر عرض عارض شود اختلافی نیست، و عرض میتواند بر جوهر عارض شود، این همه قبول دارم. شکی نیست که کیف مختص به کم عارض بر کم میشه، انحنا عارض بر خط میشه. انحنا کیف مختص به کمه، عارض بر خط میشه، عارض بر سطح میشه. این عروض همه قبول دارم. بله، خط هم عارض بر سطح میشه، سطح هم عارض بر حجم میشه، حجم عارض بر جسم میشه، آخر سر منتهی میشیم به معروضی که جسم است و جوهر. ولی بالاخره این وسط معروض ها میشن خودشون عرض، خود معروض ها میشن عرض. پس عرض میتواند بر عرض عارض شود و میتواند بر جوهر عارض شود، این اختلافی نیست. اختلاف در اینه که اگر عرضی بر عرض عارض شد، اون عرضی که معروض است موضوع عرضه یا نه. اختلاف در موضوعه. آیا موضوع فقط باید جوهر باشد یا عرض رو هم میتونیم موضوع بگیم؟ عرض معروض شده، اما آیا موضوع هم هست یا نیست؟ گروهی معتقدن که اگر معروض، موضوع هم هست، همونطور که این خط معروض انحناست، موضوع انحنام هست. اما گروه معتقدند که موضوع فقط باید جوهر باشه. این وسطی ها همه معروض هستن، ولی وقتی رسیدیم به اون جسم که آخریست و جوهر، اون میشه موضوع. این قول، این اختلاف در بین علما هست. عرض عارضه بر عرض میشود، ولی عرض موضوع عرض نمیشود. بعضی ها گفتن، بعضی گفتن چرا عرض موضوع عرض هم میشه. اون گروهی که معتقدند که جوهر فقط باید موضوع باشد، عرض رو موضوع عرض نمیگیرند. این قائل از اون گروهه، میگه حرکت در کیف وارد میشه، اما کیف چون عرض است موضوع حرکت قرار نمیگیره. موضوع حرکت فقط باید جوهر باشه. پس در تمام پنج قسم حرکت، چه حرکت در کیف، چه حرکت در کم، چه حرکت در وزن، چه حرکت در عین، چه در حرکت در جوهر، موضوع رو جوهر میدونه. تصریح هم میکنه که موضوع در همه حرکات جوهره. پس کیف جنس حرکت نشد تا حرکت نوعی از کیف شود. کیف موضوع حرکت نشد تا حرکت نوعی از کیف شود. همچنین در بقیه. کمم موضوع نشد، جنس نشد، پس حرکت در کمم نوعی از کم نیست. بنابراین تمام حرکات در این مسئله مشترکن که موضوعشون جوهره. و موضوعشون کیف یا کم یا چیزی دیگه نیست. اما اگر این متحرکی که موضوعش جوهر است از کیف شروع کند، به کیف ختم کند، یعنی مبدأش کیف باشد، منتهاش کیف باشه، بهش میگیم حرکت در کیف کرد. حرکت در کیف کرد، نه حرکتش نوعی است از کیف. نمیگیم نوعی است از کیف. قبلی اون قول قبلی که قول دوم بود، قول به تشکیک بود، میگفت این حرکت در کیف نوعی از کیفه. این قول سوم نمیگه نوعی از کیفه، میگه حرکت در کیفه، ولی نوعی از کیف نیست. چون اگه بخواد نوعی از کیف باشه، یا کیف باید جنسش باشه یا موضوعش باشه و هیچ کدوم نیست. پس حرکت در کیف است، اما حرکت اما نوعی از کیف نیست. بعد در حرکت کمی هم همین میگه، میگه در حرکت کمی حرکت موضوعش جوهر است، منتها چون مبدأش کم است، منتهاش کمه، گفته میشه حرکت در کم. در نقله یعنی حرکت در مکان، مبدأش اینه، منتهاش هم اینه، گفته میشه حرکت در این. پس ما حرکت در پنج چیز رو داریم، ولی حرکتمون پنج نوع نیست. قبلی میگفت حرکت در پنج چیز داریم و حرکتمونم پنج نوعه. اون وقت حرکت بر این پنج نوع به تشکیل صورت میکنه. این قول قبلی بود. این قول سوم میگه حرکت در پنج چیز داریم ولی پنج نوع حرکت نداریم. و در این حال صدق حرکت در این پنج مورد رو تشکیل میدونه. چطور صدق رو تشکیل میدونه؟ وقتی رسیم عرض میکنه. پس تا حالا معلوم شد فرق بین قول دوم و سوم. قول دوم همونطوری که عرض کردم پنج حرکت قائل بود و این پنج حرکت رو پنج نوع میدونست. این قول پنج حرکت قائل، اینا رو پنج نوع نمیدونه. حرکت در کیف و کم قائله یا در بقیه، اما نمیگه حرکت در کم نوع کمه، حرکت در کیف نوع کیفه. فرقش با قول قبلیه، ولی تشکیک رو قبول داره، همونطور که قبلی قبول داشت. این که حرکت در پنج چیزه، اینم قبول داره، همونطور که قبلی قبول داشت. البته حالا حرکت در جوهر هست یا نیست، اون اختلافیه، ولی من به اختلاف دیگه الان اشاره نمی کنم، چون الان بحث در این نداریم که حرکت در جوهر داریم یا نداریم. حالا بنابر قولی که حرکت در جوهر داریم، در این شرط دیگه همه قائلن که حرکت داریم در جوهر. بعضی معتقدن، بعضی معتقد نیستن. حالا ما با قطع نظر از این اختلاف میگیم پنج تا حرکت داریم، در پنج چیز حرکت داریم. قبلی میگفت این حرکت در پنج چیز پنج نوع حرکته، این نمیگه پنج نوع حرکته، ولی تشکیش اون قبول داشته. اون قبول داره. موضوع حرکت در همه جا جوهره. این قائل به قول سوم میگه موضوع حرکت در هر پنج قسم جوهره. اون قبلی میگه موضوع حرکت در حرکت کیفی کیفه، موضوع حرکت در حرکت جوهری جوهره، موضوع حرکت در حرکت کمی کمه و هاکزا. اون قبلی اینو میگفت. این میگه موضوع حرکت در هر پنج تا جوهره. تفاوت اصلا از همینجا شروع میشه. اون قبول میشد که موضوع پنج موضوعه، این قبول نمیکنه موضوع پنج موضوعه. میگه در تمام حرکات یه موضوع بیشتر نیست، اون جوهره. پنج نوع حرکت هست اما یه موضوع داره. اون قبلی میگه پنج نوع حرکت پنج تا موضوع. تفاوت‌ها به نحوه‌های مختلف دارن بیان می‌کنن. بله؟ اینو توضیح نمیده. آیا خود حرکت جنس است؟ اینو توضیح میده. اما داخل در کدام جنسه؟ حرکت جنس برای این پنج تا؟ اینو توضیح میده که نیست. که عرض نکردم، بعد ان شاءالله میگم. اما اینکه خود حرکت از کدام جنسه، اینو توضیح نمیده. بعدن باید ما اینا رو زیر رو کنیم حرفا رو. فعلا ما داریم مذاهب نقل میکنیم، اما انشاءالله که لوازمی برای این مذاهب هست، کدومشون میتونیم تایید کنیم، کدومشون میتونیم تخریب کنیم، اینا بحث سر پیش داریم. ما فقط داریم این نقل قول میکنیم. تشکیکش هم عرض میکنم. اون وقتی که جنس بودنشون نقل میکنیم، تشکیکش اثبات میکنیم. هنوز من تشکیک هم اثبات نکردم. فقط اون چیزی که درباره این قول سوم گفتم، تفاوتی است که این قول سوم با قول دوم داره. فقط به تفاوت اشاره کردم، دیگه ما بقیشو نگفتم. ما بقیش ان شاء الله وقتی برسیم عرض می‌کنم.
بیشتر شبیه قول به اشتراک لفظی
نشون. حالا هر چی شبیه قول به اشتراک لفظی بشه، نه. اشتراک لفظی اینجا قائل نیست. اشتراک لفظی اینه که حرکت در کیف یه معنایی دارد، یه چیزی است، حرکت در کیف یه چیز دیگه است، اصلا هیچ بچه اشتراکی نداره. این معتقد این حرف نیست، همه رو حرکت میدونه، همه رو در موضوع شریک میدونه، خیلی اشتراک بینشون قائله، در مفهوم هم حرکت رو یکسان میبینه، اختلاف مفهومی قائل نیست. قول به اشتراک اختلاف مفهومی قائل بود، میگم حرکت در کم یه جور معنا میشه، حرکت در کم مثلا یه جور دیگه معنا میشه، معناشون میگه. ولی با خصوصیت اینا هم خصوصیت خارجی رو قبول دارن که حرکت در خارج خصوصیتی دارد، اون حرکت در خارج خصوصیت دیگر دارد، ولی این خصوصیت تو مفهوم عکس نمیشدند. بنابر قول به تشکیک، خصوصیت حرکتی که در کیف است با خصوصیت حرکتی که در کم است فرق میکنه، در خارج فرق میکنه، ولی این خصوصیت رو تو مفهوم نمیامدند، لذا مفهوم مختلف نمیکردند. بنابر قول به اشتراک، این خصوصیت تو مفهوم میان، یعنی حرکت در کیف خصوصیت کیفی داره در مفهوم ها، و خصوصیت در کم همینطور. یعنی اگر حرکت در کیف رو بخواد تعریف کنید، باید یه جور کیف رو تو تعریف عکس کنید. حرکت در کم رو بخواد تعریف کنید، باید کم رو در تعریف عکس کنید. شما یه تعریف برای مطلق حرکت ندارید، اما این قالب تشریح میگه تعریف برای مطلق حرکت دارید. اون میگه تعریف برای مطلق حرکت ندارید، 5 تا تعریف باید بکنید برای حرکت. تعریف در جوهر رو جدا تعریف کنید، تعریف در کیف رو جدا تعریف کنید، و هاشو در بقیه. قالب اشتراک لفظی اینطور میگه، اما قالب تشکیک میگه یک تعریف برای حرکت کافیه، لازم نیست 5 تا تعریف کنید. اون خصوصیتایی که هست، خصوصیتش در خارج که در مفهوم عکس نمیشه، اما قالب اشتراک لفظی میگه اون خصوصیت خارجی تو مفهوم عکس میشه. پس فرق است بین این قولی که الان ما داریم نقل میکنیم با اشتراک لفظی. اشتراک لفظی 5 تا تعریف میده، این یه تعریف میده.
نو بوده باشه یا باید که جنس او باشه، که جنسش باشه او بشود نو روشن، اما که موضوع اگر بود بشود نو، یه مثل مهمه، مگر آرز در موضوع، موضوع میشه نو به او باشه، در آرز در موضوع، موضوع میشه نو بشه.
خب اینم سوال بدی نیست. میفرمایید که این قائل گفته اگر حرکت مندرج تحت یکی از این مقولات باشد به نحوی که اون مقوله جنس باشد برای حرکت، اون وقت گفته می شود که حرکت نوعی از این مقوله، که این هست کردم خیلی مشکل نداره، احتیاج به اثبات و بیانم نداره. ولی این که اگر موضوع حرکت کیف باشد حرکت می شود نوعی از کیف، یا اگر موضوع کم باشد حرکت می شود نوعی از کم، شما دارید سوال می کنید چطور اگر موضوع کیف بود حرکت می شود نوعی از کیف، چطور اگر موضوع کم بود حرکت می شود نوعی از کم. اگر کیف جنس حرکت بود حرکت می شود نوعی کیف، این درسته، اما اگر کیف موضوع حرکت بود چطور حرکت می شود نوعی از کیف، این سوال شماست. جوابتون رو باید با توجه به قول قائل دوم بگی. قائل دوم میگفت حرکت در کیف یعنی کیف سیال، حرکت در کیف یعنی کیف سیال. کیف رو که موضوع بود دو قسم میکرد، یک قسم کیف رو دو قسم میکرد، یک قسمش سیال بود این موضوع حرکت بود، یک قسمش ثابت بود این موضوع حرکت نبود. اون قسم سیال رو میگفت حرکت، که ما قبلا گفتیم سیالانش رو حرکت نمیگه، خود کیف سیال رو حرکت میگه. چون موضوع کیف است، چون موضوع کیف است، پس حرکت هم کیف است، منطق قسمی از کیف. وقتی قسمی از کیف شد میشه نوعی از کیف. قول دوم این چنین تصویر میکرد. نمیخوام بگیم کلن هر جا که عرضی بر موضوعی وارد شد از جنس اون موضوعه، این حرف درستی نیست. اگر عرضی بر موضوعی وارد شد نمیخوام بگیم از نوعی همون موضوع. مثلا سفیدی وارد بر جوهر میشه، نوع جوهر نیست. در ما نحنفی این چنین گفته شد، قول دوم این چنین بود که اگر موضوع کیف بود حرکت نوعی از کیفه، اگر موضوع کم بود حرکت نوعی از کمه. این قائل این چنین میگه، نه در همه جا این چنین باشه. و قائل به قول سوم اینو قبول نکرد، میگه اصلا کیف موضوع نیست. قائل به قول دوم میگفت کیف موضوع هست. قائل به قول سوم میگه کیف موضوع نیست. و قائل به قول دوم که میگفت کیف موضوع، این چنین میگفت، میگفت کیفی که موضوع شده برای حرکت کیف سیاله، کیف ثابت موضوع نشده. پس کیف رو به دو نوع تقسیم میکرد، یکی ثابت یکی سیال، و وقت اون سیاله رو میگفت حرکت. پس خود او طوری تبیین میکرد که حرکت نوعی از کیف باشه، حرکت در کیف نوعی از کیف باشه، حرکت در کم نوعی از کم باشه. او چنان بیان میکرد که موضوع که حرکت بشود نوعی از موضوع خودش، اون اینطوری بیان میکرد. الا این قانون نیست که اگر عارضی بر معروضی وارد شد، اون معروض و اون موضوع بشود جنس این عارض و این عارض بشود از نوع همون جنس. این چنین قانونی نداره.
یعنی شما خود کیف را آیا جنس برای کیف سیار و کیف قار میدونه؟
میدونه بله.
اگر جنس برای دوتا میدونه، حرکت را همون مسار کیف سیار گرفتیم، در واقع داریم میگیم کیف جنس برای حرکت هست.
بله.
اون موقع چطور شما
کیف رو جنس برای حرکت میگیره؟ اون قبلی این کارو میکرد، قول قبلی این کارو میکرد، کیف رو جنس برای حرکت میگرفت و حرکت رو نوعی از کیف قرار میداد. هم موضوع میگرفت، هم کیف رو موضوع میگرفت برای حرکت، هم جنس میگرفت برای حرکت.
اگر جنس هست، نه از باب این است که موضوع جنسه، بلکه از باب این است که
هر دو
موضوع بودنش،
هم از باب این است که هم از باب این که وقتی ببینید موضوع حرکت در حرکت در کیف خود کیفه، یعنی خود کیف حرکته، خود کیف را کیف سیال و حرکت می دونید.
اون شد جنسش نه از باب این که موضوع حرکت چون شده است بشود حرکت شاید نوعه، بلکه از باب این که چون جنس برای حرکت شده
باشه، از همون باب باشه، عیبی نداره.
این قضیه برای ما روشن هست که چطور یه بار متولد هم میگیم شیعی چون شیعی دیگر جنسش هست پس اون نوع روست، یک بار میگیم چون شیعی عارض بر شیعی دیگر شده و شیعی دیگر مرموزه و موضوع هست، این شیعی جنس دو برای روست، این که میگیم نوع برای روست و جنس مرموز میشود موضوع میشود جنس روست، این روشن نشد.
تو
اونجا ما برگشتیم، باز به خود
جنس
نو برگشتیم.
علی حالا در اینی که حرکت تحت مقوله کیف قرار گرفته، مقوله کیف هم موضوعش شده.
درست موضوعش
شده. حالا نه که از اون باب باشه، بالاخره این وضع بنابر قول دوم این وضع اتفاق افتاده که کیف موضوع شده برای حرکت و کیف جنس شده برای حرکت. اون وقت در چنین حالتی ما تونستیم بگیم پس حرکت نوعی از کیفه. حالا به خاطر این که نوعی، به خاطر این که کیف جنسش شده که حقیقتا هم همینطوره، یا به خاطر این که کیف موضوعش شده که تسامحاً این چنینه، این گوینده سوم چون میخواد قولش را با گوینده دوم متفاوت کنه، قبول نمیکنه که کیف جنس باشد و قبول نمیکنه که کیف موضوع باشه. راه رو برای این که حرکت نوعی از کیف باشه میبنده، از هر دو طریق راه میبنده. حالا چه قائل دوم بخواد بگه حرکت از نوع کیف است چون کیف موضوعشه، یا از نوع کیف است چون کیف جنسشه، هر کدوم رو بخواد بگه این راه میبنده. نمیخواد بگه چون موضوع هست پس جنس هست و حرکت نوعی از این موضوع هست، اینو نمیخواد بگه. ولی میخواد بگه اگر موضوع بودن هم بخواد دلیل بر نوع بودن بشه، این راه برش بسته است. علی‌حال میخواد بگه ما حرکت رو از نوع کیف و کم و اینها نمیدونیم، حرکت در همه جا حرکت، در حرکت موضوعش جوهره و سنخ کیف و کم و اینها نیست. منتها باید ببینیم همین حرکتی که در جوهره مبدا و منتهاش چیست، تو چه چیزی تبدل حاصل میشه. اگه تبدل در جوهر میگیم حرکت جوهری، اگه تبدل در کیف میگیم حرکت در کیف، اگه تبدل در کم میگیم حرکت در کم، نه اینکه حرکت در کم معنیش این باشه که موضوعش کمه یا جنسش کمه. صفحه 94 این سطر پنجم. و هاهونا مذهبون سالس، هاهونا رو معنا کردم و دو معنا براش آوردم، معنایی رو هم ترجیح دادم که اینو دیگه گفته شد. حالا با توجیه، حالا شما هاهونا رو به معنی توجیه دوم میرید، ابی نداره، عرض میکنم هر دوش هست. حالا من ترجیح دادم اولی رو، شما ترجیح میدین دومی رو، ابی نداره. اون ترجیح ها دیگه به ذهن خود ماها بستگی داره، یکی بهتر میپسنده یکی هم داره، ولی قابلیت هر دو رو داره. عبارت مرحوم آقا جمال در توضیح هاهونا اینه، من عبارت رو بخونم: ای للقائلین بالمذهب الاخیر و هو القول بالتشکیک. این همون حرفیست که شما ترجیحش میدید. للقائلین بالمذهب الاخیر یعنی قول بالتشکیک، مذهب سومی هم هست که مذهب تشکیک رو سلس میکنه. بعد میگه او فی اصل المسئله من المذاهب المردوده و مطلقا. مذاهب مردوده، خب اون قول دوم مردوده، اونی کنارش بذاریم میشه قول سوم. مطلقا و مطلقا یعنی اون قول را کنار نذارید، مردوده را کنار نذارید. بازم در اینجا میگه اون قول نسالست که این یه مقدار فهمیدن سخته. بله المذاهب الملتفت الیه فی از المطلوب هی از ثلاثه. این هی از ثلاثه مورد اختلافه، همون اختلافی که در هاهونا هست در حاضر ثلاثه هست. انشالله به اونم میرسیم، اونم دو احتمال در موردش هست. و هاهونا مذهبون ثالث و هو مذهب من یقول ان لفظت الحرکه و این کان مشککتن کماقیل، چنانچه قائل دوم گفت لفظ حرکت تشکیکی است. فا ان الاسناف فاش فای تعلیل نیست. بارها عرض کردم که بعد از ان وصلیه فا به معنی لاکنه، نمیخواد علت بیاره. میگه ولو این که تشکیکی است، ولی اصنافی که تحت این حرکت داخلند انواعی از مقولات نیستند. در قول قبلی اصنافی که تحت حرکت بودن انواعی از مقولات بودن، یعنی یه حرکت نوعی از کیف بود، یک حرکت نوعی از کم بود، یک حرکت نوعی از جوهر بود و ها کسا. ولی این قول میگوید اصنافی که تحت حرکتند نوعی برای مقولات نیستند. فإن الاصناف، یعنی لکن اصنافی که واقعا تحت حرکت انواعی از مقولات نیستن علی سبیل المذکورت در قول دوم. در قول دوم نو بودند اصنافی که تحت حرکت مندرج بودند، نوعی از مقوله بودند. ایشون میگه اصنافی که تحت حرکت هم دیگه نوعی از مقوله نیستند، یعنی حرکت در کیف نوعی از کیف نیست، ولو حرکت در کیفه ولی نوعی از کیف نیست. مثلا فلت تصبد که حرکت در کیف است نوعی از کیف، و نه نقله که حرکت در عین است نوعی از عین، و نه بقیه، و نه نمو که حرکت در کم است نوعی از کیف از کم. نوع مقوله نیستند ولو حرکت در مقوله هستند. چرا نوع نیستند؟ فإن وقوع الحركه في الكيف، نه به این صورت است که کیف جنس است برای این حرکت تا حرکت نوع او باشد، و نه به این صورت است که کیف موضوع است برای این حرکت تا باز حرکت نوعی از کیف باشد. هیچ یک از این دو حالت نیست، بلکه فإن جميع الحركات إنما هي في الجواهر، تمام حرکات در جواهرند، یعنی موضوع همه حرکات جواهر. من حیث هیا یعنی جواهر، من حیث هیا یعنی حرکت، من حیث هیا فی موضوع، از این جهت که حرکت در موضوع، ما حرکت رو فقط در جواهر قرار میدیم. دقت کن این من حیث رو من بیان کنم، میگه پنج تا حرکت داریم، همه حرکت در جوهره، همه حرکت در جوهرن، کلمه در رو دقت کنید. ولی وقتی میخواد این پنج قسم رو توضیح بده، میگه حرکت در کیف، حرکت در کم، حرکت در عین، حرکت در وز، حرکت در جوهر. باز پنج توش میکنه، همه رو میگه حرکت در جوهر، ولی وقتی میخواد جدا جدا بگه، میگه حرکت در کیف، حرکت در کم و هاکز و بقیه. دو تا حیث لحاظ میکنه، یکی این که موضوع چیست، موضوع فقط جوهره، پس با این لحاظ حرکت فقط در جوهره. یه بار موضوع ملاحظه میکنه، میگه حرکت فقط در جوهره. یه بار مبدا و معاد ملاحظه میکنه، مبدا و منتها رو ملاحظه میکنه، مبدا کیفه، منتها کیفه، میگه حرکت در کیف. مبدا جوهره، منتها جوهره، میگه حرکت در جوهره. یه بار موضوع رو ملاحظه میکنه، یه بار مبدا و منتها رو ملاحظه میکنه. اون وقت که موضوع ملاحظه شود، حرکت مطلقا در جوهر است. اون وقت که مبدا و منتها ملاحظه شود، حرکت گاهی در جوهر است، گاهی در کیف است، گاهی در کم است، گاهی در بقیه. الان میگه من حیث هی فی موضوع، حرکت از این جهت که فی موضوع است، فقط حرکت در جوهره. ولی از جهت این که حرکت مبداش چیست، منتهاش چیست، ممکن حرکت در جوهر باشه، ممکن حرکت در جوهر نباشه. خیلی حیثیت توجه کنید، مهمیه. لاغیر، این لاغیر قید حیثیت نیست، این من حیث و یا فی موضوع کلمه جمله مترزه حسابش کنید، لاغیر رو به قبل برگردید. فإن جميع الحركات إنما هي في الجوهر لاغیر، این لاغیر داره مفاد انما رو تأکید میکنه، انما حصره، لاغیر هم داره همون حصر رو تأکید میکنه. حرکت فقط در جواهر و در غیر جواهر نیست، هر پنج قسمش. بعد میگه ولا تمایز بین آفی آزل معنا، بین پنج قسم تمایزی نیست در این معنا، در این معنا که همشون موضوعشون جوهره و در نتیجه حرکت در جوهران، بینشون تمایزی نیست، هر پنج تا همینند، فرقی با هم ندارن، به لحاظ دیگه این پنج رو با هم فرق میکنند. ولیکن داره فرق رو بیان میکنه که این پنج قسم رو پنج قسم کنه، حرکت در کیف رو از حرکت در جوهر، از حرکت در کم، از حرکت در بقیه جدا کنه. اون وقت لحاظ میکنه که تبدل در چی اتفاق افتاده. اگه تبدل در جوهره، میگه حرکت در جوهر. تبدل در کیف، میگه حرکت در کیف. یا به عبارت دیگه مبدا و منتها چیست؟ یه بار میگه تبدل در چی اتفاق افتاده، یک بار میگه مبدا و منتها چیست. اگر مبدا و منتها کیف باشه، حرکت در کیف. اگه تبدل در کیف، حرکت در کیف. اگه مبدا و منتها جوهر باشن، حرکت در جوهره. اگر مبدا و منتها جوهر باشن، اگه تبدل در جوهر باشه، حرکت در جوهره. خلاصه یک بار تعبیر به تبدل میکنه، یک بار تعبیر به مبدا و منتها میکنه. لکن اذا تبدلت جوهریته، یعنی جوهریت این موضوع، جوهریت این متحرک، سمی از ذالک تبدل مادام فی سلوک حرکتن فی الجوهر، حرکتن فی الجوهر، حرکت، نه حرکتن فی الجوهر، حرکتن فی الجوهر مفعول دوم سمی است، ذالک تبدل نایفایلش، اون مادام فی سلوک قیده. این تبدل مادامی که این جوهر در حال سلوک است، این تبدل حرکت فی الجوهر نامیده می شود، چون تبدل در جوهره، پس حرکت، حرکت در جوهره. و اگر تبدل در این بود، حرکت، حرکت در این بود. و این کانه، یعنی و این کانه اون تبدل فل این، سمیه اون حرکت حرکت فعلی. پس به حیث موضوع هر پنج تا حرکت در جوهرند، به حیث تبدل فرق میکنند. یکی حرکت در جوهر میشه، یکی حرکت در کیف میشه، یکی حرکت در کم میشه و هاکذا بقیه. و بالجمله حالا تا حالا گفت به حیث تبدل حرکت ها مختلف میشن، حالا میخواد بگه به حیث مبدا و منتها هم حرکت مختلف میشه. این همون حرف قبلیه، فرقی نمیکنه، منتها عبارت عوض میکنه. یه بار تبدل رو ملاحظه میکنه، میگه تبدل ببین در چی بود، حرکت رو در او قرار بده. یه بار میگه مبدا و منتها رو ببین چی، حرکت رو در او قرار بده. و بالجمله اگر ما انحل حرکه یعنی مبدا و ما الیه یعنی ما الیه الحرکه یعنی منتها، ما انحل یعنی ما انحل حرکه که میشه مبدا، ما الیه یعنی ما الیه الحرکه که میشه منتها، اگر این دوتا کیف بود، کیف بودن، فالحرکه فلکیف، و این کان این ما انه و ما الیه کم من، فالحرکه فلکم، تا آخر. این بیان مطلب بود. و فرق این قول سوم با قول دوم بود، توجه کردید فرق فقط همین شد که این قائل حرکت رو از سنخ مقولاتی که حرکت در اونها واقع می شوند نمی داند، ولی اون قبلیه می دونست و این جدیدی از سنخ او نمی داند. بلکه اگر موضوع رو ملاحظه کنید همه رو حرکت در جوهر می بینه، اگر هم مبدا و منتها رو ملاحظه کنید به پنج قسم تقسیم می کنه، ولی هیچ کدوم از این پنج قسم رو از سنخ اون مقوله‌ای که حرکت درش واقع شده نمی دونه. این خلاصه تفاوتی بود که بین این قول سوم و قول دوم بود. حالا باید وارد این بحث بشیم که حرکت بنابر گفته این شخص هم تشکیکی است. تبدل جوهریت نه، در حرکت جوهری تبدل جوهریتی دیگه، در حرکت جوهری جوهر تبدل پیدا میکنه، به سمت کمال میره. یعنی جوهر نفس مثلا
یه قسم جدا
حرکت جوهری دیگه، بله چرا بچه مشترک اونم حرکته، منطقه حرکت در جوهر، حرکت در جوهر یعنی جوهر تبدیل میشه، حرکت در کیف یعنی کیف تبدیل میشه، کیف رو به کمال میره یا کم رو به کمال میره میشه حرکت، جوهری رو به کمال میره میشه حرکت جوهری. وقتی نفس ما از صورت معدنی به نفس نباتی و از نفس نباتی به حیوانی و از حیوانی به سمت انسانی میره، داره سیر کمالی میکنه، جوهر داره تبدیل میشه، یعنی این صورت معدنی داره تبدیل میشه به نفس نباتی. پس تبدل تو جوهر داره انجام میشه، حرکت حرکت جوهریه. وقتی این سیب داره حرکت میکنه از رنگ سبز به زرد و بعدم به سرخ، توی کیفش داره حرکت میکنه، توی لونش داره حرکت میکنه، به سمت کمال میره. در هر چیزی که شی به سمت کمال رفت یا به تعبیر دیگه از قوه به فعلیت خارج شد، ما میگیم حرکت در اون چیزه. اگر در جوهر کمالی حاصل شد یعنی جوهر از قوه به فعلیت رسید، میگیم حرکت در جوهر. اگر در کیف کمال حاصل شد یعنی کیف از قوه به فعلیت رسید، میگیم حرکت در کیف. پس تبدل در جوهر رو داریم، جوهر واقعا متبدل میشه، منتها متبدل نه به معنی اینکه کون فساد باشه، متبدل به معنی اینکه از قوه به فعلیت خارج میشه، یعنی به سمت کمال میشه. نه مبدأ و منتها مسافت فرق داره، قبلا گفتیم حرکت شش تا چیز داره، یکی مبدا بود، یکی منتها بود، یکی هم مسافت بود. مسافت جدای از مبدا و منتها گرفتیم، مسافت بین المبدا و منتها است. مسافت همون مقوله است که حرکت درش واقع میشه، مسافت کیفه. مثلا وقت مبدا و منتها هم کیفه، اما مسافت هم کیفه، مانعی نداره که دو مبدا بخشی از کیفه، منتها شخص دیگری از کیفه، مسافت یک کیف متدرج، کیفیست که به تدریج پی میکنه. مبدا و منتها جزء مسافت نیستن، چون طرف هم طرف رو جزء شی نمیدونن، طرف خارج از شی، ولی شخصیست از کیف. ظاهرا نمیرسیم تشکیک رو بخونیم، حالا انشالله